جناب حجت الاسلام میرحاجی عزیز، خیلی متشکرم از شما، از اهالی مسجد. برای برنامه امروز از شما خداحافظی میکنم و در برنامه فردا که روز جمعه هست ان شاءالله محضر شما هستیم باز هم و راجع به فعالیت‌های مقداری بیشتر صحبت میکنیم.
در پناه حق باشید، خیلی ممنون.
بزرگوارید. خب دوستان عزیز شنونده، افتخار داشتیم در خدمت اهالی مسجد باشیم در شهر سلفچگان، شهرک ولایت در استان قم، و این لحظه هامون رو با این بزرگواران به اشتراک بذاریم و در کنارشون باشیم و خیلی ممنونم که شما هم همراه ما بودید. در فرصت‌های مناسب به شهر و روستا و منطقه شما همسری می‌زنیم و راجع به مسجد شما، راجع به فعالیت‌های مسجد شما صحبت می‌کنیم و با اون آشنا می‌شیم. ممنونم از همراهیتون. آرزوی موفقیت برای همه شما بزرگواران دارم. یا علی مدد و خدا نگهدار.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
نهان از این و از آن بود و باشد، از این و آن گریزان بود و باشد، کسی از راز ما سر در نیاورد، که پنهان است و پنهان بود و باشد، کسی از راز ما سر در نیاورد، که پنهان است و پنهان بود و باشد.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
نشانی دارد اما بی نشان است، سخن میگوید اما بی زبان است، خدا تنها خدا میداند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است، خدا تنها خدا میداند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
قدم قدم موچه بارو میگردم، ستون ستون دنبال یک نشونم، کجای این جمعیتی که میخوام نمازمو پشت سرت.
هر صبح و شام موکب به موکب به نیابت از شهدا در مسیر بهشت قدم می‌گذاریم و روایتگر دلدادگی شما ایم به سوی حضرت عشق.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین.
شما هم همراه ما باشید از 14 صفر تا 40 حسینی با ویژه برنامه‌های در مسیر بهشت و حب الحسین.
تو مسیرن همه دنیا حسین.
در مسیر بهشت ساعت 6:30 و حب الحسین هر شب بعد از خبر ساعت 20.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر
همراه با کاروان خورشید در مسیر بهشت از رادیو معارف.
همه دنیا حسین.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
یک پنجره باز به آفاق بلند است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. میهمان عزیز و گرانقدر برنامه زمزم احکام در این قسمت جناب استاد وحیدپور هستن. انشالله بعد از این قسمت ما پاسخ سوالهای شرعی شما عزیزان رو که برامون فرستادید رو پخش خواهیم کرد. استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
متشکرم از جناب عالی. یکی از مباحث مربوط به زیارت اربعین که حالا احکام و آدابش رو داریم از زبان حضرت عالی میشنویم این است که در سفر حج تمتع، خب کسانی که این سفر معنوی رو میخوان درک کنن خیلی مقید هستن به اینکه حلالیت بطلبن. به هر حال در فامیل ها و دوستان و نزدیکان و آشنایان اگر غیبتی، تهمتی، خدای نکرده کدورتی مسئله بوده، حلالیت بطلبن و همه اینها رفع بشه، با دلی آرام سفر معنوی رو درک کنن. آیا در زیارت اربعین و به طور کلی زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام هم این مسئله جایگاه فقهی و شرعی داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا پاسخ مثبت و توضیحش این است که سفر در احکام شرعی آداب داره و مقدمات داره. خیلی هم مفصل و جالب و ریزش هم من به خاطر دارم که در همین رادیو معارف مفصلا احکام سفر رو، آداب سفر رو عرض کردیم. یکی از آداب سفر همینه، حالا میخواد زیارت بره یا غیر زیارت، مخصوصا اینکه کسی میخواد اربعین بره و سفر عبادته، میخواد بره با سید الشهدا سلام الله علیه یک ارتباط معنوی برقرار بکنه، باید از جمیع جوانب خودش رو آماده کنه. یکیش همینه که اگر واقعا کدورتی هست، اگر بدهی غیر مالی هست، یعنی حق الناس غیر مالی هست، آبروی کسی رو برده، تهمتی زده، غیبتی کرده، دو به همزنی کرده، اختلاف ایجاد کرده و امثال اینها، اینا رو بره صاف کنه، یعنی با یک اعمال صالح خوبی مواجه بشه با سید الشهدا. بنابراین حلالیت طلبی به این معنا که اگر حق غیر مالی برگردنش هست از همین انواعی که ما نام بردیم، اینها رو بره و حلیت به طلبه و صاف بشه و بره. این در همه سفرها هست، خصوصا در سفر اربعین که با این خصوصیت بارزه و ویژگی است که زیارت اربعین دیگه یک زیارت خیلی خاص الخاصه. انشالله عزیزان ما به این مسئله توجه کنن و رعایت کنن.
انشالله، خیلی ممنونم. جناب آقای وحیدپور، یکی از سالها در خصوص خرید ارز هست برای سفر اربعین. خب یه ارزی اختصاص داده میشه، پول عراقی، خب یک مبلغی رو به ریال ایرانی واریز میکنن و این پول رو دریافت میکنن. حالا بعضیا سوالش این است که ما ممکنه این پول رو برای سفر کربلا هزینه بکنیم، اما نه در ایام اربعین، یا بعضیا ممکنه اصلا این ارز رو دریافت کنن و اصلا این سفر رو نرن، یا بعضیا ممکنه این ارز رو به فروش برسانن و ما به ازای ریالی بیشتری دریافت کنن. ممکنه بعضیا این کارو بکنن. حالا ما میخوایم چون پاسخ سال شهری مشخص بشه مطرح کنیم، شاید هم کسی این کار رو نکنه، تکلیف چی است؟ آیا این موارد از نظر احکام شهری حکمش چی است؟
خب این سوال واقعا مبتلا به، شخصا هم زیاد سوال میکنن، حالا یا حضوری یا غیر حضوری. دولت اومده یک امکاناتی فراهم کرده برای زائرین اربعین، حالا امکانات مختلف، یکیش هم اینه، یعنی دینار عراقی رو به قیمت ارزان‌تر از قیمت بازار در اختیار زائر قرار میده. خب یه مقرراتی هم دولت برای این کار گذاشته، قطعا باید مطابق اون مقررات زائر عمل کنه. دو تا قید گذاشته دولت، دو تا قید گذاشته. یکی این که اولا کسی این ارز را بگیرد که به کربلا برود، بنابراین پاسخ معلوم میشه. اگه کسی این ارز رو گرفت و رفت تو بازار فروخت و پولش هم ورداشت و گفت من سود کردم و بعد فکر کرد که کلا گذاشته سر دولت و کربلا هم نرفتم، این کار حرام کرده. یک، حتما باید کربلا بره چون ارز مال زائره. و قید دوم محدود زمانیه، یعنی گفتن تو این محدوده زمانی باید از این ارز استفاده بشه. حالا بعضیا ممکنه قبل اربعین برن، اشکال نداره، ارزو میگیره، قبل از اربعین میره استفاده میکنه. بعضیا میخوان بعد اربعین برن، بعضیا هم خود اربعین، فرق نمیکنه. توی این محدوده زمانی اگر خواستن استفاده کنن هیچ مانعی نداره، ارز رو میگیرن و استفاده میکنن. حالا به قول شما ممکنه یک کسی هم ارز رو بگیره و اصلا دینار نداره، ولی طبق مقررات میتونه بگیره چون میخواد بره زیارت. بله. میگیره و زیارت هم میره، تبدیل میکنه به پول ایرانی، یعنی میفروشه به پول ایرانی و پول ایرانی رو مصرف زندگیش میکنه. این هم قانون براش منعی قائل نشده، میتونه این کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه توی این محدوده زمانی ارز را گرفته و به زیارت هم رفته، هیچ منعی نداره. من اینجا یه شبهه هم بد نیست جواب بدم آیه، چون دیدم این شبهه رو همین ایام پخش کرده بودن تو فضای مجازی متاسفانه، و اون این است که دولت به چه حقی بیت المال همه مردم رو که مال 90 میلیون مردم است برمی‌داره و به عده خاصی که اسمشون زائرین اربعین است میده برای عرض می‌شود که عرض کربلا. خب من پاسخی که میدم این است که موارد مشابه داره، چطور اونجا شما اعتراض نمی‌کنید؟ بنزین الان لیتری 1500 تومان سهمیه‌ای و آزاد 3000 تومان، از آبم ارزان‌تره. خب دولت داره سوبسید میده، مگه همه ماشین دارن؟ مگه همه بنزین استفاده میکنن؟ اونجا چرا صداتون در نمیاد؟ و باز بگم، باز هم بله، 500 دلار داره ارز مسافرتی میده برای مسافرین هوایی، خب اونجا چرا اعتراض نمی‌کنید؟ اگه کسی با اتوبوس داره میره، زمینی میره مثلا تو سال مسافرت میره، چطور ارز دلار بهش نمیدن ولی به هوایی میدن؟ چه فرقی کرد؟ پاسخش اینه که دولت این اختیار رو قانونا دارد که هر جا مصالح عمومی اقتضا کرد از بیت المال بتواند مصرف بکنه و استفاده بکنه. چرا؟ ولو این که برای یه عده خاص اشکالی نداره، ولی مصالح عمومی اقتضا میکنه. و چه مصلحتی بالاتر از تعظیم شاعر و اینکه دولت هم سهمی در برپایی این اجتماع عظیم اربعین داشته باشه.
بسیار متشکرم از جناب عالی آقای وحیدپور عزیز، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی برنامه پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزانی که دعوت میکنم شنونده باشید.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، از ماتمت به جان من اخگر فتاد است. شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پرپر فتاد است. شد اربعین و باز اعضای تو در کاهنات شورش دیگر فتاده.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، آیا مجازیم چند روز مانده به اربعین یا حتی چند روز بعد از آن در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
برای امام حسین علیه السلام و برای شهادت سالار شهیدان، این روز اربعین حسینی هر ساله و تا قیامت ادامه خواهد داشت انشاءالله. و امروز این اربعین که میبینین ازدحام وجود داره، برای اینکه از علائم ایمان هست، از علائم مؤمن هست که زیارت اربعین داشته باشد. حالا که اگه ممکنه ایجاد مشقت بشه در روز خود اربعین، این شخص میتونه بله قبل از اربعین مشرف بشه زیارت بکنه، چون میدونید خود زیارت سید الشهدا هر قدم که به سمت حرم مبارک بیره ثوابی کم نظیر بلکه بی نظیر دارد زیارت سید الشهدا و حرم مبارکش. لذا میتونه از چند روز قبل بره و قبل از اربعین حتی اونجا رو ترک کنه، زیارت رو انجام داده، زیارت اربعین هم بخونه در همونجا، وقتی که برگشت در روز اربعین باز هم وقتی چون وطن خودش برگشته اینجا رجاءً بشینه مجدداً قبل از ظهر زیارت اربعین رو بخونه، تا انشالله هم ثواب زیارت اربعین حضوری و هم زیارت اربعین در روز اربعین که این شخص از دور داره میخونه، خداوند متعال این ثواب رو بهش عنایت کنه. و از خدا میخواییم که زیارت حسین ابن علی علیه السلام رو در دنیا و شفاعتشون رو در قبر و قیامت نصیب ما بگرداند.
الله الله
من ذکر سجده رو که میفرستم، سجده دومو، میگن حاجت بخواید. من حاجتمو یک به فارسی میگفتم، میخواستم منم این نمازم قبول هست یا نه. وقت این نماز قضا رو اگر من انجام بدم شب، ثواب نماز شبم داره یا نداره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌الزاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
و اما نسبت به بخش اول، به نظر حضرت آقا در نماز میشه دعای فارسی داشت، یعنی چیز رو از خداوند خواست به زبان فارسی یا غیر عربی هر زبان دیگری. و اما نسبت به قضای نماز در وقت نماز شب اشکالی نداره و کار خوبی هم هست اگر کسی مثلا نماز قضا داره در اون وقتی که وقت بسیار مناسب و پرثواب برای عبادت است و تهجد محسوب میشه، برخیزد و خلاصه نماز قضا بخونه. اما این که بگیم این نماز قضا نماز شب هست و نماز شب محسوب میشه، نه. ولی اولویت با کدامه؟ خب قطعا اولویت با نماز قضاست. اگر کسی نماز قضا داره، مخصوصا اگر امیدی نداره که آینده بتواند اینا رو همه رو به جا بیاره، خب این تکلیف و وظیفه است که زودتری بخونه. لذا اگر حالا اون وقت شب بیدار بشه نماز قضا بخونه، اجر و ثواب تهجد و خلاصه عبادت در اون وقت رو میبره، وظیفش هم نسبت به نماز قضا ادا میشود.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً توضیح دهید نیمه شب شرعی دقیقاً به چه وقتی گفته می شود؟ فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال:
آخر وقت نماز عشا نصف شبه و احتیاط واجب اینه که شب از اول غروب آفتاب تا اذان صبح محاسبه بشه، ولی برای نماز شب و مثل اون تا اول آفتاب حساب بشه. بنابراین اگه اول غروب آفتاب به عنوان مثال ساعت 6 عصر باشه و اذان صبح فردا ساعت 5 روز بعد باشه و طلوع آفتاب ساعت 6 روز بعد باشه، نیمه شب برای نماز عشا ساعت 11:30 و برای نماز شب و مانند اون ساعت 12 میشه. و البته با توجه به اینکه زمان غروب آفتاب و زمان طلوع آفتاب و زمان اذان صبح در طول سال متغیره، نیمه شب هم ساعتش متغیر خواهد بود. الله
الله. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا مجازیم بر سنگ عقیق و فیروزه سجده کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را به این سال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه در مسئله 1076 رساله، سجده کردن بر سنگ طلا، نقره، عقیق و فیروزه باطله. اما سجده کردن بر سنگ‌های معدنی مانند سنگ مرمر، سنگ سیاه اشکالی نداره. پس طبق سؤالی که شما مطرح کردید، سجده بر عقیق و فیروزه صحیح نیست. انشاءالله که موفق باشید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده این نوشته: اگر ما روزی را به عنوان سال خمسی مان مشخص نکرده باشیم، ولی هرچه که سر سال بماند خمس آن را بدهیم، آیا تکلیف مان را نسبت به خمس انجام داده ایم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شاویری زنجانی در این باره:
قرار دادن سال خمسی و روز خاص برای خمس لازم نیست. مهم اینه که اگر چیزی باقی مون که یک سال از موقعی که با درآمدی که اون به دست اومده از زمان حصول اون درآمد تا یک سال از اون درآمد بگذره اون چیز ازش استفاده نشده باشد، این باید خمسش داده بشه. بنابراین اگر شما همه چیز رو یک سال نشده خمسش رو حساب میکنید، تکلیفی در این جهت ندارید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
رسونه ها به جای بار گناه، علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چار ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بیریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیره یله تراریم، یله تراریم، یله تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313 هزار غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037910704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
6037910704 پویش ملی لبیک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
غایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
غایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما خدای تبارک و تعالی را شکر میکنیم که با این همه مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی پیش آوردند و پیش خواهند آورد، جز ذات مقدس او پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست، و ما جز یک خدمتگزاری که باز هم توفیقش از اوست چیزی نیستیم، و باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم، هرچه هست اوست. اگر این آیات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ ها اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست، و این یه حجابیست بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم چی هستیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هو، ارنا الاشیاء کما هو، یعنی به حسب احتمال قوی این که هستند که صرف تعلق به او هستند او را نشان بده، که اگر او را نشان بده معرفت خدا حاصل میشه، و اگر اون چیزی که ما همه در حجاب هستیم اون حجاب برداشته بشد، معلوم میشد که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست، و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم، گمان میکنیم چیزی هست. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت عنایت کند و توفیق خدمت به خلق الله. البته من از مشکلات دولت، از مشکلات کارمندان دولت، از مشکلات همه قشرهایی که در بین دولت کار میکنند آگاهم، چنانچه شماها بهتر آگاهید. و من میدانم که این دولت و این اقشاری که مربوط به دولت هستند، در این حالی که محرومترین قشرها هستند، با اخلاصترین قشرها هستند، و در این حالی که با یک زندگی درویشانه میگذرانند و حمدالله قدرت معنوی دارند، و هرچی زندگی زیادتر بشد قدرت روحی کمتر میشه. اینجا مسلم است، هر قدمی که دنیا برای آدم بر میدارد انسان عقب میگیرد. اونهایی که در کاخهای بسیار مجلل زندگی میکنند نگرانیشون بیشتر از اون است که درویشند و در محله ها زندگی میکنند. پس ما از این جهت هم شکرگزار هستیم که ما را در لباس درویش ها در آورده است، نه درویش به معنای اصطلاحی، درویش واقعی. و ما خدمت به خدا و خدمت به خلق خدا را وظیفه خودمون میدانیم و همه را هم از اون میدانیم، و مشکلات را هم انشاءالله پشت سر میگذاریم، و همونطوری که تا کنون ایستادگی کردیم، همه ایستادگی کردن در مقابل همه مشکلات، از این به بعد هم در همه بین همه مشکلات ایستادگی خواهند کرد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کور بود و پر استقامت بود،
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.